ساعت 19 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. خب امروز دوشنبه 10 بهمن 1401، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز در 45 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبرها، گزارشها و گفتگوهایی در رابطه با مسائل مرتبط با ایران و سایر کشورها. اما پیش از آن که وارد مجله شامگاهی بشیم، بشنویم تازه ترین خبرها رو با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره بر ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد. Very important that we continue to deal with and work against as necessary the various actions that Iran is engaged in. آقای بلینکن گفت برای ایالات متحده و همچنین برای بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه بسیار مهم است که در صورت لزوم با اقدامات گوناگونی که ایران در سر تا سر منطقه و فراتر از آن درگیر آن است مقابله کرده و علیه آن کار کنیم. وزیر خارجه آمریکا که ساعتی قبل از سفر 2 روزه به اورشلیم و کرانه باختری رود اردن سخن میگفت، همچنین خواستار خیشتنداری و کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. موج اخیر خشونت‌ها هفته گذشته در پی حمله اسرائیل به پایگاه‌های شبه نظامیان فلسطینی در جنین آغاز شد. یک انفجار انتحاری روز دوشنبه در مسجدی در پیشاور در شمال غربی پاکستان 34 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. انفجار در حالی رخ داد که 150 نمازگزار در حال عبادت در مسجدی در مقر پلیس بودند و بیشتر کشته ها و مجروحان از افراد پلیس هستند. هنوز مشخص نیست که مهاجم چگونه موفق به گذشتن از موانع امنیتی برای رسیدن به مسجد شده است. فرمانده طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان پاکستان یا TTP شناخته می شوند، مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در حمله مجدد پهپادی که روز دوشنبه در منطقه بوکمال در شرق سوریه انجام گرفت، 3 نفر شامل یک فرمانده نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و افرادش کشته شدند. بر اساس این گزارش، آنها در حال بازرسی محل حملاتی بودند که عصر روز یک شنبه 7 کشته بر جای گذاشت. عصر یک شنبه کاروانی متشکل از 6 کامیون حامل سلاح‌های ایرانی که از عراق وارد خاک سوریه شده بود هدف قرار گرفت و منهدم شد. هیچ کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما اسرائیل تا به حال صدها حمله هوایی و موشکی علیه مواضع مرتبط با نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام داده است. بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت، دوشنبه 10 بهمن در چند شهر از جمله تهران تجمع کردند. جمعی از بازنشستگان مس سرچشمه در اعتراض به انتقال صندوق مس بدون رضایت سهامداران به زیرمجموعه وزارت رفاه روز دوشنبه مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مس ایران در خیابان ولیعصر تهران تجمع کردند. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه مس سرچشمه تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات استانهای خراسان، رضوی، یزد، اصفهان، ایلام و کرمانشاه نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالبات معوقه‌شان روز دوشنبه در مقابل اداره مرکزی مخابرات دست به تجمع زدند. و به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام حمایت کردند و سرویس حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیشنویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم شاهین بشیری و تازه‌ترین اخبار. اما ببینیم که در مجله شامگاهی رادیو فردا به چه موضوعات و مطالبی خواهیم پرداخت. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان برای اظهار نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی جمهوری اسلامی. در مورد جزئیات این طرح بیشتر خواهید شنید. نامه 7 زن زندانی سیاسی علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی. این 7 زن چه گفتند؟ سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل در دیدار آنتونی بلینکن و بنیامین نتانیاهو چه حرفهایی رد و بدل شد؟ و استفاده از ماشین آب پاش علیه مردم زلزله زده خوی، آخرین وضعیت زلزله زدگان در استان آذربایجان غربی. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهار نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 10 بهمن تدوین و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. طرحی که می‌تواند حتی یک شهروند عادی را به خاطر کمترین انتقاد و بیان صریح افکارش روانه زندان کند. بیشتر در این باره بشنویم از کیانوش فرید.
آزادی بیان، این واژه پرمناقشه چه تغییر و تعریفی در جمهوری اسلامی ایران دارد و محدودش کجاست؟ هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست. این جمله مقدمه ای طرح مجازات برای اظهار نظرهای غیر کارشناسی است که حالا تنظیم و تدوین شده و روی میز هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهار نظرهای انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت. بر اساس این طرح اظهار نظر درباره هر موضوعی که در آن نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده با مجازات فرد اظهار کننده روبرو خواهد شد. متن کامل طرح الحاق یک ماده به کتاب 5 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده به همراه اسامی نمایندگان امضا کننده آن روز دوشنبه 10 بهمن در رسانه‌های ایران منتشر شد. مجازاتی که برای فرد اظهار کننده در نظر گرفته شده، اگر اظهار نظرش از مصادیق افساد فعل ارز نباشد که خطر مجازات اعدام را در پی دارد، مجازات درجه 3 خواهد بود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات تعزیری درجه 3 شامل حبس 10 تا 15 سال و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بین 5 تا 10 سال و ممنوعیت از شغل و حرف است. در متن نهایی طرح آمده هر شخصی که دارای موقعیت شغلی اجتماعی سیاسی خانوادگی علمی فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانی ها مصاحبه ها مقالات پیام ها و یادداشت های خود فضای حقیقی یا مجازی حق ابراز عقیده ندارد. مهرانگیز کار، حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا.
این طرح نه فقط خیلی شگفت‌انگیز از نظر اینکه مردم ایران دیگه حق ندارن کلامی غیر از اون چه را که حکومت میخواد بر زبان بیارن یا بنویسن، و بلکه در تعارض کامل هست با تمام قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران که آزادی بیان رو محدود کرده. به عبارت دیگر باید گفت که اینها اون مختصر آزادی بیانی رو که در چارچوب‌های مشخصی در قوانینشون پذیرفته بودن، اون رو هم روش خط بطلان کشیدن و دیگه مردم ایران باید مطیع و تسلیم همه خبرهایی باشن که حکومت منتشر میکنه و حق ندارن روی حرف حکومت کمترین نظر انتقادی رو انتشار بدن.
طراحان این طرح برای توجیه ادعا می کنند که اظهار نظرهایی خلاف واقع موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع می شود. فرج سرکوهی، روزنامه نگار و تحلیلگر.
اینترنت، فضای مجازی، رسانه‌های خارج فارسی در خارج کشور سد سانسور رو شکستن و بعد انقلابی که در ایران رخ داد، انقلاب زن زندگی آزادی، فضای جامعه رو چنان دگرگون کرده که دیگر همه کس و نه فقط روشنفکران منتقد یا سیاسیون مخالف، بلکه همه کس زبان به استفاده از جمهوری اسلامی گشوده. و حالا اینها در واقع فکر میکنن با تصویب قانون و اجرا دستگیری افراد یا زندانی کردن افراد میتوانند این فضا رو بشکنند. من راستش فکر میکنم اینها در برابر واقعیت‌های جامعه، اینکه جامعه زبان باز کرده، هویت پیدا کرده، اینکه مردم انتقاد میکنن و دیگه این انتقاد محدود به لایه‌های خاصی نیست بلکه کلیت جامعه رو در بر گرفته، اینها ناتوانن و از سر استیصال و ناتوانی دیوانه شدن و دادن. کسی که میره همچه لایه‌ای رو مطرح میکنه، این در واقع میشه گفت که از عقل سلیم برخوردار نیست.
پیش از نهایی شدن این طرح، گزارش‌هایی از تلاش مجلس برای مجازات سلبریتی‌های منتشر کننده اخبار غیر رسمی نیز منتشر شده بود. اما متن نهایی این طرح نشان می‌دهد که دایره افرادی که در خطر مجازات‌های آن قرار می‌گیرند بسیار گسترده‌تر است. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در پی کشته شدن مهسا امینی، شمار قابل توجهی از شخصیت‌های شناخته شده، اعم از هنرمندان و ورزشکاران، به وقایع جاری واکنش نشان دادند و از مردم حمایت کردند. در واکنش به این موج گسترده، تعدادی از آنها نیز احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت، ممنوع کار و ممنوع خروج شدند. همچنین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی این حمایت‌ها را بی ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم گیری کند. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز در مطلبی ادعا کرد که فعالان سیاسی و چهره‌های معروف درباره احکام صادره علیه معترضان شبهه افکنی می‌کنند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما مجازات اعدام با سلب حق حیات یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که جراحت ناشی از آن هرگز التیام پیدا نمی‌کند. این جمله آغازگر نامه 7 زن زندانی سیاسی علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران است که روز یکشنبه 9 بهمن منتشر شد. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با این نامه بیشتر صحبت کنه. فرشته، چه گفتند این 7 زن زندانی سیاسی علیه مجازات اعدام؟
مهدی، همونطور که اشاره کردی این نامه در ارتباط با اعدام یا سلب حق حیات هست. از زندگی زیر تهدید هولناک مرگ در تنهایی سلول‌های انفرادی نوشتن و اینکه سایه شوم احکام اعدام و تهدید به مرگ بر سر تعدادی از همبندی‌هاشون هم سنگینی می‌کنه یا قبلاً سنگینی کرده. در این نامه که به مناسبت 5 سالگرد بازداشت فعالان محیط زیست نوشته شده، اشاره شده اتفاقا به همین فعالان محیط زیست و اینکه اونها با پرونده سازی های بی اساس سپاه پاسداران بازداشت شدن و 2 در سلول های انفرادی بند امنیت تحت فشارهای روحی روانی جسمی قرار داشتن تا به کارهای نکرده ای اعتراف کنن که بازجویان سپاه اعدام رو براشون تدارک ببینن. در نامه اشاره شده به اینکه 2 تمام اینها در انفرادی بودن، 1 با اتهام افساد فی‌الارض زندگی کردن که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام رو داره. به نامه اخیر سپیده کاشانی که هفته گذشته منتشر شده اشاره کردن، نامه بسیار تکان دهنده ای که از بازجویی در اتاق‌های خونین و تاریک نوشته بود، از اینکه نمایش حکم اعدام میدادن و او باور کرده بود که میخوان هومل جوکار همسرش رو اعدام بکنن، از اینکه فیلم جنازه و پیکر کاووس سید امامی رو بهش نشون دادن و گفتن نفر بعدی هومن جوکار هست. به موارد دیگه‌ای که اشاره شده در این نامه، مریم حاجی حسینی هست که همین الان در بند زنان زندان اوین زندانی هست، کسی که 412 روز در خانه امن وزارت دفاع در منطقه دور از شهر تهران زندانی بوده، همراه با تهدید حکم اعدام به موجب اتهام افساد فی‌الارض این مدت گذشته. مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، زینب جلالیان و شیرین علم‌هولی از دیگر کسانی هستند که بهشون پرداخته شده در این نامه. فقط این توضیح رو بدم که خانم علم‌هولی اردیبهشت تقریبا 10 پیش اعدام شد.
بله، این نکته رو من اضافه بکنم که نوشین جعفری، سپیده قلیان، هستی امیری، رها عسکری‌زاده، نرگس محمدی، بهاره هدایت و عالیه مطلب‌زاده نویسندگان این نامه هستند. فرش از سوی دیگه ستوده سروش، دختر عبدالکریم سروش و همسر علیرضا ارادتی، نامه ای نوشته و به شرح جزئیات بدرفتاری ماموران امنیتی در زمان دستگیری همسرش آقای ارادتی و همچنین شکنجه روانی خانواده‌اش پس از این بازداشت اشاره کرده. کوتاه برامون بگو که موضوع آقای ارادتی چه هست، ایشون که هست و چه نکات مهمی در این نامه وجود داره.
علیرضا ارادتی داماد عبدالکریم سروش است. آقای سروش از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در سالهای آغازین جمهوری اسلامی بوده. الان یکی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی است. در خارج از ایران زندگی میکنه. آقای سروش پزشک هست، دکتر هست و عذرخواهی میکنم، آقای ارادتی داماد آقای سروش و فعالیت سیاسی مدنی خاصی نداشته، اما با اتهامات بسیار سنگینی مواجه هست. تحت عنوان داماد یکی از سران برانداز معرفی شده از سوی دادستانی و از سوی رسانه‌های حکومتی. اون نکته مهمی که شاید در نامه ستوده سروش همسر ایشون مثلا بخوایم عنوان بکنیم این هستش که در آخرین تماس تلفنیش گفته که از او خواستن تا مصاحبه بکنه. این به این معنی هستش که تحت فشار برای اعتراف اجباری و ممکن هست طی روزهای آینده ما شاهد پخش اعترافات اجباری ایشون باشیم. و اینکه خانم سروش گفتن که در حضور دختر 18 سالش کتکش زدن و مأمور برگشته مشخصا گفته که بیشتر از این هم خواهیم زد، بعدن بیشتر هم کتکش خواهیم زد. یعنی وقتی هنوز بازداشت نشده در حضور اعضای خانواده چنین رفتاری میشه، خانواده‌اش نگران هستن که در اون سلول‌های انفرادی در زندان چه اتفاقی داره میفته که منجر به اعترافات اجباری بشه.
بسیار سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورت شکم بود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بعد لباسی رو میرو درمی و بردیم و میشستیم و بانی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناکتر شده بود.
قرص اعصاب قرص خواب بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه 10 بهمن وارد اسرائیل شد تا در مورد تنش‌های پیش آمده میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان و همچنین مسائل منطقه دیدار و رایزنی بکنه. آقای بلینکن سفری آغاز کرده به خاورمیانه، یک شنبه وارد مصر شده بود، امروز به اورشلیم بیت المقدس سفر کرد و در ادامه هم به کرانه باختری خواهد رفت. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از خط تلفن همراه ما هست برای صحبت در این رابطه. خانم رام، آقای بلینکن وارد اسرائیل شد، برمون بگید که چه صحبت‌هایی مطرح شد پس از ورود ایشون به اسرائیل و نمیدونم من دیدار ایشون با آقای نتانیاهو به پایان رسیده، آیا جزئیاتی منتشر شده از این دیدار یا نه؟
شنگاه شما و شنوندگان به نیکی و با تندرستی و روشنایی باشه. بله، آقای بلینکن بعد از پایان سفر و ایشون به قاهره و مذاکراتی که با جنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر داشتن، در ساعت اخیر وارد اورشلیم شدن و بلافاصله با اومدن به دفتر نخست وزیری مذاکرات خودشون رو با آقای نتانیاهو آغاز کردند. ولی در فرودگاه اسرائیل هم وقتی وارد شدن تأکید کردند که آمریکا به اسرائیل تعهد خلل ناپذیر داره. وزارت خارجه آمریکا بلافاصله بیانیه‌ای رو صادر کرد که در اون آمده سخن از شراکت 75 ساله دو کشور متحدی هست که بر اساس منافع متقابل و ارزش‌های دموکراتیک دوشادوش یکدیگر این دهه‌ها رو پشت سر گذاشتن. آقای بلینکن به محض اینکه وارد شد از خشونت‌ها و خون و خون ریزی های روزهای اخیر بین اسرائیل و فلسطینیان ابراز تأسف کرد و گفتش که با انتقام به سختی مخالفه و همونطور که با انتقام مخالفه اینکه طرف فلسطینی هم در کشته شدن اسرائیلی ها جشن و شادمانی برگزار کرده به شدت ناراحت شده و وقتی هم که وارد مذاکرات با آقای نتانیاهو شد بار دیگه از تعهد آمریکا به اسرائیل سخن گفت و ما الان منتظر صدور بیانیه طرفین هستیم در پایان مذاکراتی که داشتن.
خانم رام، آقای بلینکن صبح امروز نشست مطبوعاتی مشترکی هم داشت با همتای مصریش و در مورد فعالیت‌های منطقه ایران هم صحبت شد. برامون از این نشست بگید و اینکه چه نکاتی درباره جمهوری اسلامی بین طرفین مطرح شد.
آقای بلینکن این سفرشون اصولاً در حالی طراحی شده بود که هم سایر شریکان منطقه آمریکا در منطقه دچار وضعیت خاص خودشون هستند. مصر از جمله نیاز به کمک‌های مالی گسترده‌ای داره. اوضاع اقتصادی مصر چندان جالب نیست. در دوره اخیر در لبنان ما می‌بینیم که اوضاع اقتصادی نه تنها به شدت نابسامان‌تر از هر وقت دیگر، بلکه در اونجا خلأ سیاسی انتخاب ریاست جمهوری و نبود نخست وزیرم هست که همه اینها دست به هم داده و برای آمریکا دردسرهای زیادی ایجاد کرده. ولی آقای بلینکن سفرشون رو طوری طراحی کرده بودن که وقتی برمیگردن برای اولین بار باشه که بتونن با بنیامین نتانیاهو که بعد از حدود یک سال و نیم بودن در اپوزیسیون به قدرت برگشت بتونه با اون مذاکرات بکنه. از طرف نتانیاهو اون میخواست که اتفاقا این اومدن بلینکن و ویلیام برج رئیس CIO جک سالیبان مشاور امنیت ملی رو تاکید رو بذاره روی پیشبرد آرزوی خودش برای عادی سازی هرچه زودتر روابط با عربستان سعودی که مصادف شد با این خشونت هایی که هست. مسلمه که آقای بلینکن در سفر به منطقه به خاطر شراکت هایی که با عربستان و امیرنشین های خلیج فارس داره از در قاهره ساعتی پیش از مسائل ایران هم صحبت کرد. اما از نظر مصر آقای عبدالفتاح السیسی بسیار تاکید داشتن در صحبت امروزشون که باید آمریکا هم تلاش بکنه که نذارن هم دو طرف اسرائیلی و فلسطینی گام هایی رو بردارن که ممکن هست که این بحران رو تشدید بکنه و خشونت بین طرفین رو دوباره به یک انتفاضه دیگر بکشانند. بعد از اون البته آقای بلینکن گفتن که خب شراکت راهبردی آمریکا و مصر مطرح بوده و آمریکا سعی میکنه که به مصر در این زمینه کمک بکنه. اما حقیقت این هست که ذکر نام ایران در مصر چندان محلی از اعراب نداره، به خاطر اینکه مصر درسته که مناسبات بسیار نزدیکی با امیرنشین ها و عربستان داره، اما مصر هیچگاه هم نه تنها نخواسته که مناسبات خودش رو با ایران وخیم‌تر بکنه، بلکه گام هایی در جهت کاهش تنش با تهران برداشته و در دوره اخیرم یک مقدار مناسباتش با بین قاهره و تهران رو به سوی آرامش بیشتری گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اسرائیل. اما مشاور رئیس جمهوری اوکراین انفجارها در تأسیسات نظامی اصفهان رو با همدستی ایران و روسیه در جنگ علیه اوکراین مرتبط دونسته. کیف از اسرائیل که ظن این میره که عامل حمله اخیر بوده همواره خواسته کمک‌های بیشتری به اوکراین ارائه بده و مانع ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه بشه. روسیه حمله اخیر به تأسیسات نظامی ایران رو محکوم کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
همزمان با تشدید تنش حامیان اوکراین و ایران اتهامات متقابل شدت یافته. میخائیل پادلاک مشاور رئیس جمهور اوکراین در پیامی تویتری نوشت منطق جنگ بیرحم و کشنده است و برای عاملان و همدستانشان هزینه های سنگینی به بار می آورد. او با اشاره به انفجارهایی که شامگاه شنبه در تأسیسات نظامی ایران رخ داد افزود اوکراین به شما هشدار داده بود. این مقام اوکراینی بیشتر خواستار حمله به تأسیسات تولید پهپاد و موشک‌های بالیستیک ایران شده بود و این اظهارات با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. در واکنش به نوشته های اخیر وی، نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران است، این توییت را پذیرش تلویحی مشارکت انتقام جویانه اوکراین تلقی کرد و با تأکید بر این که راهبرد مشترک اوکراین و اسرائیل تهدید امنیت ایران است، هشدار داد این موضوع می تواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه برای کیف به دنبال داشته باشد. دوشنبه قائم مقام سفیر اوکراین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، استقبال کییف از تخریب توانمندی های نظامی ایران را قابل درک می داند.
از دید اوکراین، کارخانه های تولید پهپاد و سایر تأسیسات نظامی ایران اهداف مشروع است. چرا که از همین کارخانه ها تسلیحاتی به روسیه ارسال می شود که اهدافی را در اوکراین مورد حمله قرار می دهد. کیف بارها تأکید کرده تهران با حمایت تسلیحاتی از مسکو شریک جنگ شده و دشمن تلقی می شود. مشخصاً هر ضربه‌ای که به دشمن وارد می شود به نفع اوکراین است. بر هیچ کس پنهان نیست کیف از موضع اسرائیل ناخشنود است. خودداری قاطعانه اسرائیل از تحویل سلاح به اوکراین نارضایتی کیف را برانگیخته. اگر اسرائیل می توانست مانع دستیابی روسیه به تسلیحات ایرانی شود، مشخصاً اوکراین از این تحول استقبال می کرد. هر گام که این هدف را نزدیک می کند، رضایت کیف را در پی دارد. پیام کیف به تهران روشن است. از حمایت از مسکو در این جنگ دست برداریم.
شامگاه شنبه یکی از تأسیسات نظامی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت که به گفته منابع آگاه کار اسرائیل بود. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، طی نشست مطبوعاتی گفت نهادهای اطلاعاتی روسیه درباره این حمله تحقیق میکنند. در میان تهاجم نظامی گسترده روسیه علیه اوکراین، این مقام روس افزود حمله به هر کشور مستقل باید محکوم شود. اسرائیل برخلاف سایر متحدان اصلی آمریکا به تحریم ها علیه روسیه نپیوسته و ارسال سلاح به اوکراین را منتفی خوانده، گویا برای آن که از تشدید تنش به روسیه بپرهیزد، شهروندان یهودی تبار روسیه را به مخاطره نیندازد و توافق های موجود با روسیه در سوریه را برهم نزند. همزمان دیپلمات های اسرائیلی ضمن ارائه کمک های بشر دوستانه به اوکراین همواره گفتند که در این جنگ حامی کیف هستند. یفگنی کارنیچوک، سفیر اوکراین در اسرائیل، به خبرنگاران گفت مذاکرات دائم در جریان است تا اسرائیل نقش فعال‌تری در حمایت از اوکراین بر عهده گیرد. به گفته ای وی توافق‌های حاصل شده، اما اسرائیل مخالف است تا محتوای آن علنی شود.
говорити про те, що нічого не відбувається, не можна. Є багато проєктів, про які ми просто не можемо публічно коментувати.
به تازگی رون پروزور، سفیر جدید اسرائیل در آلمان، طی مصاحبه گفت اسرائیل پشت پرده و بدون اینکه اقدامات خود را علنی کند، بیشتر از آنچه تصور می شود به اوکراین کمک کرده. او افزود اسرائیل مرتب از تحویل سلاح‌های ایرانی به سوریه و لبنان که از جمله شامل پهپاد و موشک‌هایی که روسیه از ایران خواسته ممانعت می‌کند. وی در این حال گفت نمی‌توانیم به طور کامل مانع تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه شویم. یک شنبه کاروان کامیون‌هایی که از عراق وارد سوریه می‌شد و گفته می‌شود حامل تسلیحات ایرانی بود، هدف حمله هوایی قرار گرفت. عامل این حمله اعلام نشده، اما اسرائیل بیشتر اقرار کرده بود. از آغاز جنگ سوریه، صدها حمله برای تخریب مواضع نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شامگاه شنبه 8 بهمن زلزله‌ای به بزرگی 5.9 درجه حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزوند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران هم احساس شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در 70 روستای اطراف کانون زلزله تعداد زیادی از خانه‌ها بین 20 تا 60 درصد تخریب شدند. خبرها زیاد بوده، تصاویر زیاد بوده از وضعیت نامناسب زلزله زدگان، مطالباتی که اونها داشتند و پاسخی که داده نشده از سوی مدیران دولتی و مسئولان. نسرین افشار گزارش شیدن رابطه تهیه کرده که با هم میشنویم.
خیلی هم مهیب زلزلش هیچ از مسئولین نیومده به ما سر بزنه، نیاز شدید به صبر داره، گریه میگیره، وضعیت خیلی خرابه، به قرآن خرابه، تو رو خدا به اینجا رسیدگی کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن. بابا موندیم به حضرت عباسی، هیچ کس نیومد اینجا به ما برند رسیدگی کنه، هنوز از خود هیچ خبری نیست، مسئولین ما معلوم نیست کجاست، کجا خوابیدن، کجا رفتن، کجا جلسه گذاشتن، همش سیال شره.
در شامگاه شنبه 8 بهمن ماه ساعت 9:44 دقیقه زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران احساس شد. 70 روستا در کانون این زلزله از 20% تا 80% تخریب شدند. تا ظهر دوشنبه شمار مصدومان زلزله خوی به 1075 نفر رسیده و مصدومین در بیمارستان‌های سلماس، ارومیه، مرد و تبریز بستری شدند. تعداد جانباختگان این زلزله همچنان 3 نفر اعلام شده است. با توجه به تخریب منازل مسکونی در نقاط آسیب دیده، بسیاری از زلزله زدگان بامداد دوشنبه 10 بهمن را هم در خیابان‌ها و بدون دسترسی به چادر و وسایل گرمایشی گذراندند. این در حالی است که مدیران استانی و کشوری ادعا می‌کنند حجم زیادی غذا، چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف آن در آذربایجان غربی ارسال کردند.
تو شبکه خبر گزارش دادن که 2 هواپیما چادر اومده شهرستان خوی، ولی متاسفانه این همه ملتی که اینجا میبینید هیچ کدوم چادر دستشون نرسیده. الان هم به فرماندار داشتی میگفتی، این فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره. امیدوارم که مسئولینی که این فیلمو میبینن به درد مردم برسن. اگه این زلزله مردم رو نکشته، نذارید سرما مردم رو بکشد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، از زمان وقوع زلزله تا ساعت 24 یکشنبه 9 بهمن 66 زمین لرزه و پس لرزه در خوی ثبت شده است. به دلیل یخبندان و نبود وسایل گرمایشی، خودروهای زیادی در خیابانها به صورت روشن پارک شده و مردم در آن خوابیدند. در این شرایط اما پمپ بنزین‌ها به مردم بنزین ارائه نمی‌کنند. مردم از نبود ارائه امکانات از جمله علل ارتش و هلال احمر در ارائه چادر به زلزله زدگان نیز گله‌مندند. همچنین قطع برق، اینترنت و خطوط ارتباطی در برخی مناطق مشکلاتی را هم به وجود آورده است. اما انتشار ویدیو و تصاویری از حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با خودروی آب‌پاش به مردمی که در انتظار دریافت اقلام حمایتی بودند، موجی از عصبانیت و انتقاد سایر مردم ایران را برانگیخته و در رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب یافته است. خبرگزاری ایسنا با تایید حمله به زلزله زدگان با خودروی آب‌پاش پلیس مقابل ساختمان هلال احمر خوی مدعی شد که درگیری برخی از مردم با کارمندان اداره هلال احمر و حمله به سمت اقلام گرمایشی باعث شده است تا پلیس برای متفرق کردن مردم از خودروی آب‌پاش استفاده کنند. اما ویدیوها و همچنین مصاحبه‌های زلزله زدگان با خبرنگاران مستقل نشان می‌دهد که مردم معترض جز دریافت پتو، چادر، بخاری و غذا درخواست دیگری نداشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو از مردم شهرهای اطراف خوی تقاضا کرد به یاری زلزله زدگان بشتابند، چرا که ارگان‌های حکومتی برای کمک کافی و فوری اساساً برنامه مشخصی ندارند. کمبود بودجه نهادهای خدماتی مثل سازمان مدیریت بحران یا هلال احمر همواره مورد انتقاد کارشناسان است، چیزی که در ردیف بودجه 1402 هم به وضوح مشخص بود. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی سالانه بودجه های سنگینی را به سازمان تبلیغاتی حکومتی یا نهادهای دینی اختصاص داده است.
شنیدیم گزارش نسرین افشار رو در رابطه با زلزله در استان آذربایجان غربی و روستاهای حوالی شهرستان خوی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با گروهی که کارآفرینان، تولید کنندگان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان معرفی شدند، دیدار کرد و اظهاراتی درباره شرایط اقتصادی ایران بیان کرد. آقای خامنه‌ای در این اظهارات با تأیید وجود عقب ماندگی در برخی شاخص‌های اقتصادی ایران بر لزوم افزایش رشد اقتصادی طی سال‌های آینده تأکید کرد. حسن منصور، اقتصاددان و ساکن بریتانیا، درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین گفت:
بیانات رهبر جمهوری اسلامی در متن یک فاجعه اقتصادی انجام میگیره. در انگلیس مثلی داریم، میگویند به لبها نگاه نکنید، به پاها بنگرید. ایشون مطالبی رو بیان میکنند که تمامی سیاست هایی که به کار گرفته شدند و میشوند و طرحهایی که در دست مطالعه و تصویب قرار داره، کشور رو به سوی قهقرا میبره. ببینید، تمام اسناد موجود، نظیر همین بودجه‌ای که امروز در دسته، بودجه رسما تایید کننده افزایش فقر اکثریت مطلق مردمه. بودجه رسما اعلام این است که کشور نظامی و امنیتی می شود و بودجه خرافه پروری بیش از بودجه دانشگاه های کشوره. از این بگذاریم، در تمامی عرصه ها ایشون یکی دو نکته رو اعتراف کردند و اون این که در دهه 90 به دلایل مختلف تعطیل نسبی مسائل اقتصادی رو داشتیم. ببینید، این گزارش کسی نمی تواند منکر بشود، برای اینکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که در دهه 90 قدرت خرید خانوار 1/3، یعنی 30% کاهش پیدا کرده. امروز گزارش‌های رسمی از کشور نشان از این می‌دهد که صنایع در حال نزول و شکستگی باخت هستند، کنترل گاز و برق در استان‌های مختلف صنایع را خوابونده، بحران و ریزش در بورس به درصدهای بسیار بالا رسیده. در نتیجه ببینید، خروج سرمایه، خروج انسان‌ها، در کنار اینها، این که ما آرزو میکنیم رشد 8% داشته باشیم، این آرزو جدید نیست، فقط در برنامه هفتم نیست که افته شده، این سالهاست که داره تکرار میشه، ولی رشد منفی داریم. در نتیجه با اظهار این که ما میخواییم رشد داشته باشیم، رشد تامین نمیشه.
تحلیل حسن منصور بود، اقتصاددان، در رابطه با اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی پیرامون وضعیت اقتصادی در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اینجا الان فرصتی هست تا همراه بشیم با خود شما، شما شنوندگان رادیو فردا. ممنون از اینکه با ما تماس میگیرید، تماس بگیرید با ما و الان بشنویم صدای برخی از شنوندگان رادیو فردا رو.
رئیسی کفگیرش اولش هم تعدی کرده بود و در حد اندازه حتی یه روحانی که منبر بره سخنرانی میکنه هم نیست. حالا مقداری میشه یه روحانی حساب کرد، آقا می اومدم گفته شما یه منتون بدید بعد کرونا نمیدونم کارتای اعتباری رو تمدید بکنی، نمیدونم چی کار بکنی، یه کاری میگفت انجام میشد. حرف اینو هیچ کی مثلا خریدار نداره. چون این همه مسمومیت دانش آموزان و دانشجویان زیاد شده، گرچه ما دیگه دانشجو نداریم، همه ستاره دار شده و عده زیاده را که کشتن، فلهی تو زندانند و جای مردم. خب آتشی هست زیر خاکستر هنوز روشنه. یک روز پس از اعلام آمریکا برای عراق بانک‌های خصوصی رو تحریم می‌کنیم یا تحریم کرده تو عراق که دلار به ایران میده، ایران خرج کشورهای دیگر می‌کنه، رئیس جمهور عراق رئیس بانک مرکزی ایران رو برکنار کرده. این کارا رو ما می‌خوایم.
آقای سفیر جمهوری اسلامی در باکو فرمودن اگر سپاه نبود اروپایی‌ها در خیابان‌هایشان جنازه جمع می‌کردند. آقای سفیر کبیر، چون مشغول کشت و کشتار و جمع کردن جنازه ها در داخل کشور هستن، فعلا فرصت کشت و کشتار و بمب‌گذاری و نمیدونم از این قتل‌های زنجیره‌ای در اروپا را نداشتن. اگر خدای نکرده روزی از دست کشت و کشتار مردم داخل کشور فارغ شدن جناب سفیر، میرم سراغ اونا. مشت قاتل آدم کشید، بیشتر نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما جشنواره فیلم فجر از دو روز دیگه آغاز به کار میکنه. جشنواره‌ای که برگزاریش در این سال پر التهاب و اعتراض با چالش‌های متعددی روبروست. نکته قابل توجه این که هنوز هیچ جزئیاتی در مورد فیلم‌ها و نحوه نمایش آثار بخش بین‌الملل این جشنواره منتشر نشده. پیش در گفتگویی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر و از او درباره جشنواره امسال و وضعیت پیش‌فروش بلیط‌ها و جزئیات برگزاری پرسیدم.
تاریخ اعلام پیش فروش و شروعش با تأخیر بسیار زیادی هست در مقایسه با دوره‌های گذشته، ضمن اینکه امروز همزمان با پیش فروش مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار در واقع یک نشست خبری رو در فاصله دو روز مونده به آغاز جشنواره برگزار کرده و پاسخگوی برخی پرسش‌ها بوده. هرچند در مجموع اظهار نظرهای آقای امینی بخش زیادی از پرسش‌ها از جمله درباره شکل برگزاری بخش بین‌الملل، شکل حضور سینماگران حاضر در این دوره که می‌دونیم در روزهای گذشته تعداد قابل توجهشون به شکل‌های مختلف گفتن که در این دوره حضور پیدا نمی‌کنند به رغم وجود فیلم‌هایی از اونها که در تولیدشون حضور داشتن، آقای امینی امروز گفته که زیر فشارها در واقع ترجیح دادن این اطلاع رسانی ها رو دیرتر انجام بدن. بخش بین الملل رو تأکید کرده بر برگزارش، اما حتی تاریخ دقیق برگزاری اون رو اعلام نکرده. اسامی فیلم هایی که قرار هست در بخش بین الملل به نمایش در بیارن، همینطور مهمانانی که خودشون میگن از کشورهای دیگر قراره به تهران بیان رو اعلام نکردن و صرفا گفتن که در برج میلاد برگزار میشه. درباره پیش فروش بلیط ها هم نکته مشخص اینه که در هیچ کدوم از اونها امکان خرید بلیط های بخش بین الملل وجود نداره، صرفا فیلم های داخلی که در روزهای گذشته اسامیشون اعلام شده، 24 فیلمی که گفته شده حضور داره و ترتیب اجرای برنامه به نوعی است که به نظر میرسه برخی فیلم ها قراره در روزهای آخر جشنواره به نمایش در بیان.
در مورد بخش بین الملل بابک اشاره کردی که هنوز مشخص نیستش که چه فیلم هایی در این جشنواره حضور خواهند داشتش. یک نکته که من دیدم گفته شده بود که احتمالاً 26 فیلم از 25 کشور قراره حضور پیدا بکنن، ولی هنوز تعداد فیلم ها
هیچ اطلاعی مشخص نیست. فقط در یک پرسش و پاسخ دبیر جشنواره گفته که از کشور افغانستان هم هیئتی در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا خواهند کرد. میگن که در برج میلاد در واقع قراره که حضور پیدا بکنن و همه اینها رو آقای امینی گفته به دلیل فشارها و تلاشی که از خارج کشور داره به گفته او علیه جشنواره انجام میشه دارن این تمهیدات رو رعایت میکنن. گفته که هنوز مشخص نیست. بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، اون چیزی که به نام سیمرغ مردمی نام برده میشد، این دوره اهدا خواهد شد یا نه. و همین
فکر میکنید دلیل چی باشه با توجه به اینکه چند فیلمو اشاره کردی که در چند روز آخر جشنواره صرفا نمایششون آغاز خواهد شد؟
شکل برگزاری اون موضوع براشون دوچار مشکل. میدونیم سال گذشته هم حاشیه‌ای پیش اومد و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران داده نشد و الان میخوان که کلا این موضوع رو منتفی بکنن. یک موضوع دیگر گفتن که به صورت جشنواره‌های خارجی بحث فرش قرمز و برگزاری اون رو هم در این دوره نخواهم داشت و گفته که الگوی ایرانی رو ما می‌خوایم در برگزاری جشنواره فیلم فجر رعایت بکنین. برخی سایت‌ها در داخل ایران در همین ساعت‌ها گفتن همه این تمهیدات میتونه نشونه از اون نگرانی نبود رونق کافی برای اجرای این برنامه‌ها که جنبه‌های مردمیش در اون برجسته هست به کار گرفته شده، از اینکه ممکنه نبود تعداد تماشاگر کافی برای برگزاری برنامه‌ای مثل فرش قرمز عاملی بشه که این بخشا به طور کلی کنار گذاشته بشن.
و همینطور بابک مرسوم بود که در سالهای گذشته مراسم بزرگداشت و تقدیر برگزار میشد از برخی سینماگران. در این دوره گویا
در این
دوره
هم هیچ خبری نیست. دو روز مونده به جشنواره این موضوع در نشست هم عنوان نمیشه و همه اینها یک شرایط کاملا استثنایی رو داره برای جشنواره فیلم فجر. نشون میده که حتی در نخستین دوره‌های جشنواره فجر هم چنین شرایطی، این ابهام‌ها، این عدم اطلاع رسانی کافی وجود نداره. نداشت.
دست آخر کوتاه برامون بگو در رابطه با نشست‌های جشنواره فیلم فجر که پتانسیل چالش برانگیز شدن خواهند.
دقیقاً و آقای امینی امسال گفته که برگزار میشه نشست‌ها، اما هر سینماگری که بیاد این نشست‌ها برگزار میشه، اگه کسی نیاد برگزار نمیشه.
خب بابک غفوری آذر بود در رابطه با جشنواره فیلم فجر. اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. در ادامه هم شنونده بقیه برنامه‌های رادیو فردا باشید.